سلام خدا بر پیامبر رحمت و خاندان مطهر و پاکشون و سلام خدا به شما بیننده های خوب و صمیمی شبکه قرآن و معارف سیما. صلواتی میفرستیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدا رو شکر میکنم که باز هم این توفیق رو داریم، خدا بر ما منت گذاشته، با یاد خدا هم نشین شما مردم خوب باشیم. افتخار میکنم که در خدمت استاد ارجمند جناب حجت الاسلام المسلمین حاج آقای حاج علی اکبری عزیز هستیم. حاج آقا سلام علیکم، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
ممنونم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی و همکاران ارجمند، بینندگان بسیار عزیزمون. امیدوارم خداوند تبارک و تعالی توفیق بده لحظات خوب و شیرین و قابل استفاده ای رو با هم داشته باشیم انشالله در این عصر تابستانی.
خیلی خیلی ممنون از تشریف فرمایی شما. دیدن چهره حاج آقای حاج علی اکبری عزیز یادآور این هست که الحمدلله و المنه امروز هم میهمان سفره پر رزق و پر برکت امام زین العابدین امام سجاد علیه السلام خواهیم بود. بیش از یک ساله که میهمان سفره رساله حقوق امام سجاد هستیم و نکات ارزشمند و حقوقی که به گردن ما هست خیلی وقت حواسمون نیست. انصافا بعضی هاش رو هم من نشنیده بودم و از شما یاد گرفتیم و گوشزد فرمودید، خیلی خیلی ممنونیم. چند جلسه است راجع به حق البصر، حق دیدن و حق چشم با شما صحبت میکنیم. دو سه تا نکته کوتاه عرض میکنم از جلسه گذشته. حاج آقا فرمودن توصیه هایی برای غفلت زدائی از نگاه، یکیش سیرو فی الارض بود، یکیش زیارت قبور بود و یکیش هم ملاقات بیمار و عیادت بیمار بود. جلسه گذشته فرمودید القلب مصحف البصر، دل ما با دیده ما نگاشته می شود و تعبیر بسیار بسیار قشنگی هم داشتید راجع به عبرت و فرمودید فإن البصر باب الاعتبار و اینطور من برداشت کردم که عبرت یک معنی خیلی جدی و اصلیش عبور از حجاب هاست و برداشتن حجاب ها. فهرست دیدنی های مطلوب رو هم هفتاش رو که فرمودید عرض میکنم. اول نگاه معرفت و دانش، دوم نگاه شکر و سپاس، سوم نگاه عبرت و بیداری، چهارم نگاه محبت و مهر، پنجم نگاه مراقبت و نظارت، ششم نگاه ولایت، هفتم نگاه استراحت و فراغت. در خدمت شما هستم.
ممنونم. از بحث‌های جلسه گذشته ما در حق البصر با کمک امام سجاد علیه السلام و با راهنمایی حضرت صلوات الله و سلام علیه استفاده شد که دیدن ما مبدأ بسیاری از نعمت هاست برای ما، خودش نعمت بسیار بزرگ و منشأ و اساس بسیاری از نعمت ها برای ما محسوب میشه و مبانی رشد و کمال رو در انسان استوار میکنه، مسیر رشد رو برای انسان هموار میکنه، سرعت رشد رو در انسان افزایش میده و ما رو تا وصول به مقصد امداد و کمک میکنه. یک امکان فوق العاده مهم و حساس که هماهنگ شده با دیده چشم باطن ما و دل ما. از طرف دیگه میشه گفت یک فهرست بسیار بلند و طولانی از لطمه هایی که ما تو زندگی میخوریم، آفت هایی که ما رو تهدید میکنه، دل و جان ما رو، ایمان ما رو، سعادت ما رو، خوشبختی ما رو واقعا به مخاطره میندازه، باز همین چشمای ما و نگاه های ماست. گاهی بهای یک نگاه یک حسرت ابدیه، نه فقط یک حسرت دنیایی. گاهی یک نگاه میتونه مسیر زندگی انسان رو به طور کلی تغییر بده. اینقدر مسئله مهمه و رازش هم این بود که بین نگاه ما و دل ما ارتباط مستقیم و بسیار عمیقه. از این جهت هم حق اول بسیار اهمیت زیادی داره که عبارت بود از حفاظت قضه اما لا یحل لک، به بیان امام سجاد علیه السلام، و ترک ابتذاله، که انسان بتونه دیده خودش رو پاک نگه داره، بر رخ پاک نظر زاینه پاک انداز. این بخواد انسان به اون زیبایی ها و جمال حقیقی برسه، باید این آینه‌ای که اون زیبایی ها رو به روح ما منعکس میکنه پاک نگه داشته بشه. یه تعبیر زیبایی هم داره، میگه غسل در عشق زدم، کهل طریقت گویند پاک شو اول و پس دیده بران پاک انداز. بالاخره باید انسان با چشم پاک عالم پاک رو تماشا کنه و جمال الهی رو ببینه. اون مراقبته بسیار اهمیت داره، که بالاخره تأکیدهای زیادی هم برش شده. من هفته پیش در یک جلسه شرکت کرده بودم در یکی از شهرهای کشور. عزیزی که بحثا رو دنبال میکرد با یک احساس فوق‌العاده‌ای به من گفت شما یادآوری هم کردید که برای اینکه اون اشکالاتی که از طریق چشمای ما وارد دل ما شده به عنایت الهی با اشک چشم شسته میشه، اون آینه رو که کدورت گرفته، زنگار غفلت گرفته، میشه با اشک چشم شست. گفتم والا در گذشته ما شاید اون جلسات اولی که درباره حق دیدن و حق چشم صحبت شروع میکردیم و شروع کردیم، من راجع به عشق صحبت کردم، خاطرتون هست، به عنوان یکی از عجایب دیدگان ما و از بزرگترین نعمتها و از بزرگترین نعمتهایی که خدای متعال و مهربان به ما کرامت کرده، به حالشون یادآوری میکرد. از یادم همین جمله افتاد که غسل در عشق زدم، که اهل طریقت گویند پاک شو اول و پس دیده بران پاک انداز. که به هر حال حق اول از این جهت بسیار اهمیت پیدا میکنه، یعنی در دو مرحله، که مرحله اصلیش حفاظت فعال و پیشگیریه، چه از نگاه حرام به خدا پناه میبریم که فرمودن مثل تیر مسمومه که از ناحیه چشم به دل انسان میشن، سهمون مسمومون، تعبیر اینه دیگه، یعنی برای این نگاه حرام تعبیر شده به تیر سمی که میخوره به قلب انسان. خب هم از این نگاه ها انسان باید خودش رو حفاظت بکنه و هم از نگاه های اضافه و غیر ضروری و زائدی که هم اسباب پریشانی دل میشه، هم انسان رو کدورت برای انسان میاره، هم انسان رو به مرزهای گناه نزدیک میکنه. خب این یک فصلی بود که دربارش صحبت کردیم. ذیل این فصل یادآوری این دوست عزیزم برای همه ما و بینندگان عزیزمون اینه که ظاهراً اون غسل در عشق زدن هم خیلی میتونه کمک بکنه برای اینکه این غبارها رو ما شستشو بدیم. بالاخره کم و بیش همه ما هم از این نگاه‌های زائد بالاخره داشتیم و گرفتار شدیم و هم به خدا پناه میبریم ممکنه مبتلا به اون گناه‌های حرام شده، نگاه‌های حرام شده باشیم، ولی امکان بازگشت، صفا دادن دل، جلا دادن دل همواره برای انسان تا نفس میکشه با توبه فراهمه، و مخصوصا اون توبه‌ای که قرین تضرع و انابه و گریستن و یک بازگشت صادقانه به آغوش رحمت پروردگار متعال باشه، میتونه این آینه رو دوباره جلا بده. من تو پیامکایی که عزیزانمون فرستادن هم همین اخیر و امروز مشاهده میکردم، نمونه هایی بود، عزیزانی ابراز ناراحتی کردن از شرایطی که داشتن در گذشته، تو موقعیت هایی قرار گرفتن، ابتلاعاتی پیدا کردن، مبتلا به گناهان کبیره ای شدن. نمونه هایی داریم که اشاره کردن و احساس خیلی بدی دارن. این احساس بد رو باید تبدیل کنن به توبه و الا خود این احساس بد فایده ای نداره جز اینکه یک نوع افسردگی پیوستش هست که من از این که مثلا یه وقتی مبتلا به فلان گناه شدم احساس بدی دارم، ناراحتم، همیشه احساس میکنم یه بلایی ممکنه به سرم بیاد و همسال اینها. خب این روش روش مناسبی نیست. این تبدیل بشه به اون پشیمانی جدی که ما رو ببره به مرز جبران و اصلاح و عذرخواهی، از عذرخواهی شروع بشه به درگاه پروردگار متعال و بعد هر اقدامی که برای اصلاح لازمه که انسان انجام بده. این رو هم نمونه هایی داشتیم. هیچ کس هم حق نداره از بارگاه مهر الهی ناامید باشه که خود این بزرگترین گناهه، بلکه باید با احساس خوب، با شادابی از اینکه تا دیر نشده، تا ما هنوز زنده ایم، هنوز میتونیم جبران کنیم، متوجه اشتباهمون شدیم، این رو نعمتی از جانب خدای متعال بدونه عزیز ما و بعد برگرده و اصلاح کنه، ارتباطش رو با خدای متعال فعال کنه. این به مناسبت خواستم عرض کنم و اون یادآوری که از اشک در مخصوصا لحظات خلوت و سحرها غافل نشیم، از خدای متعال توفیقش رو بخوایم، اون اشکی که نگاه های زائد و نامناسب ما رو، عوارضش رو میتونه شستشو بده و آینه دل ما رو جلا بده و امکان تماشای متفاوت رو به ما بده که بالاخره چاره ای نیست جز این که این غبار رو انسان بنشانه، گفت غبار ره بنشان تا نظر توانی کرد. این رو باید انسان غبار روبی کنه دیگه. بهترین روش غبار روبی هم همین بازگشت به سوی خدای متعال و انشالله غسل در عشق زدن و بهرمندی از این ظرفیت فوق‌العاده استثنایی که در اختیار ماست، یعنی همون گریستن بر خطاها و حقیقتاً ابراز پشیمانی به درگاه خدای متعال و بعد عزم اصلاح و امثال اینها داشتن. خب این میشد حق اول. چون من امروز در مقام جمع‌بندی هستم، یک مراجعه به اون فصل اول داشتم و یادآوری و به خودم و جنابالی عزیزانمون، نور چشمامون، جوانای گلمون که دارن برنامه رو میبینن و امیدهای آینده ما هستن، به همه این نکته رو عرض میکنم از باب یادآوری که خیلی مواظب چشمامون باشیم، خیلی مواظب باشیم، یعنی خیلی حساس دیدن. اینقدر مهمه که اگر کسی موفق شد به حفاظت فعال بهش بشارت دادن، یعنی اگر کسی موفق شد که چشم از حرام بپوشونه و خودش رو مراقبت کنه، قزل بصر داشته باشه، مشاهده جلال خداوند رو بشارت دادن در روایات ما. چه امکانی بالاتر از این؟ این که فرمودن قضو ابصارکم ترون العجائب، میخواید عجائب این عالم رو ببینید و چشم بپوشید. این مراقبت از دیدن، ببینید چه آثار عجیبی داره. ترون العجائب، یا در اون روایت نورانی فهمون مشاهدت الجلال، مثلا میتونه شکوه و عظمت و زیبایی حضرت حق رو مشاهده کنه با دیدگان دلش از رهگذر مراقبت از دیدنها. و اما فصل دوم این بود که حضرت فرمودن در جایگاه عبرت حالا دیگه تو باید وارد نگاه بشی. قد جاءکم بصائر من ربکم، این بشارتی است که به ما داده شد. فمن ابصر فلنفسه و من عمی فعلیها و ما انا علیکم بحفیظ. قد جاءکم بصائر، یعنی این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود. هر که فکرت نکنه و تماشا نکنه و نگاه نکنه، نقش بود بر دیوار. همینه دیگه، بصائر من ربکم. خیلی نشانه ها و دیدنی ها زیاده و اونچه که دیدن اونها میتونه تغذیه کننده دل و جان و روح ما باشه و مبانی سعادت و خوشبختی رو در ما فراهم بکنه، تأمین کنه، تقویت کنه، استوار کنه. خب از این ظرفیت فوق‌العاده ما باید استفاده بکنیم برای تقرب به خدای متعال، برای نزدیک شدن به حضرت حق. یکی از راه‌های بسیار نزدیک تماشاست، یکی از راه‌های خیلی نزدیک برای دوستی با خدای متعال، یکی از راه‌های خیلی نزدیک برای ارتباط برقرار کردن با حضرت حق، یکی از راه‌های بسیار نزدیک برای تماشای نادیدنی‌ها، اون چه که بالاخره سهم انسانه برای تماشا آن بینی. خب این دیدن دیگه، از این امکان ما استفاده کنیم برای دوستی با خداوند، برای انس با پروردگار متعال. گاهی تو قرآن یه تعبیرایی هست که واقعا تکان دهنده است، یعنی با یک حالت خاصی توبیخی سوالهای بیدار کننده خدای متعال از ما میپرسه، یعنی شما ندیدید؟ و فی انفسکم افلا تبصرون، یعنی شما هنوز خودتون رو خوب ندیدید که من چه کردم در وجود شما؟ و صورکم فاحسن صورکم، این همه بالاخره دیدنی تو وجود خود شما در ظاهر و باطن شما قرار گرفته، یعنی شما ندیدید هنوز. از اینجا هست تا آسمان ها، تا کهکشان ها، تا زمین، تا این همه زیبایی هایی که پروردگار عزیز و متعالمون برای ما خلق کرده. خیلی خوب، یعنی میفهمم اینا شما ندیدید. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت و الى السماء كيف رفعت و الى الارض كيف سطحت و الى الجبال كيف نصبت. این افلا ينظرون یه جور عرض کردم استفهام توبیخی هم هست دیگه، یعنی میگه یعنی شما واقعا اینا رو ندیدید هنوز، کیفیت خلقت رو مشاهده نکردید در موجودات، در زمین، در آسمان، در کوه‌ها و امثال اینها. خب ما جلسه گذشته با همون فهرستی که شما مطرح فرمودید داشتیم یک فهرستی از دیدنی‌ها رو، اون بصائر رو، یعنی نگاه‌هایی که در ما تولید روشنبینی و عبرت و تولید بیداری، تولید فهم، تولید دانش، تولید محبت و تولید عاطفه، تولید استراحت و فرح و انبساط و نشاط میکنه. داشتیم اینا رو خلاصه یکی یکی درباره صحبت میکردیم که خاطر عزیزتون باشه، ما جلسه گذشته اشاره کردیم به نگاه معرفت و دانش، اون نگاهی که محصولش در وجود ما افزایش معرفت و رشد دانش هست. از این نگاه منتقل شدیم به نگاه عبرت، نگاه‌هایی که بیدار کننده هستن، پیام‌های بیداری رو به دل ما میرسونن، غفلت زدایی میکنن از وجود ما. و از اونجا هم منتقل شدیم به نگاه شکر و سپاس که تو این سومی گفتیم کافیه که چشمامونو بشوریم به قول سهراب و
جور دیگه،
یه جور دیگه ببینیم تا متوجه بشیم که همه عالم
تسبیح گوه.
نه نه، بالاتر از این نسبت به ما، همه عالم پیام‌های محبت خداوند رو به ما میرسونه، یعنی نعمت‌ها، نعمت شناسی و آشنایی با نعمت‌ها که محصولش سپاسه و شکره، برانگیختن شکر در وجود انسانه. در این باره هم صحبت داشتیم و رسیدیم به نگاه مهر و محبت. وقتمون اونجا وسطای این گفتگو به پایان رسید. من حالا خدمتتون هستم که از این مرحله، یعنی از نگاه مهر و محبت ادامه بدیم. یه چند مورد داریم که خیلی شنیدنیه برای عزیزانمون و انشالله دیدنیه به پیوستش که من اونها رو عرض میکنم انشالله.
ما ظرفی در اختیار داریم، این ظرف دل ماست، قرار هست که ابتدا به فرمایش شما حق اول، به فرمایش امام سجاد علیه السلام حق اول، بیایم این دل رو، این ظرف رو پاک کنیم از آنچه که نباید در اون میریختیم، از نگاه هایی که آمده و این دل رو حالا ساخته با این شکل شمایه،
پیشگیری کنیم از این که آلوده بشه.
در حین این که تمیز میکنیم و نظافت میکنیم و جاروب میکنیم، مواظبت هم کنیم که خدای نکرده آلوده نشه. و بعد از اون میرسه به این مرحله که حالا این دیدنی ها ایست که اگر چشم باز کنی خوبی ها به دل ما وارد میشه و زیبایی ها رو میبینیم و اصلا نه جور دیگه ای میبینیم، انگار که تا به امروز ما چشممون باز نبوده. این فرمایش شما که همه عالم، همه طبیعت دارن برای ما پیام میدن، دارن به ما تلنگر میزنن و توجه میدن و فلش میزنن، به سمتی دارن ارسال محبت خدا رو به ما میکنن. خب رسیدیم به نگاه محبت و مهر. من میخوام از شما اجازه بگیرم اگر صلاح میدونید تو این مقطع مکسی داشته باشیم و استراحتی کنیم و یک دو دقیقه به فرمایش قبلی شما تفکر کنیم. انشاءالله برمیگردیم خدمت حاجی حاج علی اکبری عزیز. از نگاه محبت و مهر شروع میکنیم، نگاه مراقبت و نظارت مانده، نگاه ولایت مانده، نگاه استراحت و فراغت هم مانده. همین ها هستی حاجا. انشاءالله امروز فکر میکنم حق چشم رو راجبش آگاهی های خوبی از حاجا به دست بیاریم. انشاءالله تو مرحله عمل هم بتونیم حقش رو ادا کنیم و حقش رو تمام کنیم. آینه شو جمال پری طلعتان طلب، جاروب کن خانه و آنگاه میهمان طلب. حاج آقا نگاه مهر و محبت.
بله، به لطف خدای متعال چهارمین نگاهی که در دسترس ما قرار گرفته و تغذیه کننده دل و جان ماست، نگاه محبت و نگاه مهر. مجموعه دیدارهایی که در درجه اول ما رو از عواطف سرشار میکنه، یعنی خود ما که داریم نگاه میکنیم دریافت کننده مهر هستیم. نگاهایی که در واقع تغذیه کننده نیاز دل ما به عاطفه است، نیاز قلب ما به محبت. عواطفی که وقتی تأمین میشه پیوستش آرامش میاره، پیوستش انبساط خاطر میاره، پیوستش یک نوع طلوع شخصیتی، یک نوع بروز شدن و تازه شدن رو در پی داره. شعله محبت رو در دل ما زنده میکنه و خطوط ارتباط و تماس ما رو با کسانی که طرف محبت ما هستند تقویت میکنه، حفاظت میکنه. این نگاه، نگاه محبته از منظر کسی که داره نگاه میکنه و داره برداشت میکنه. از طرف دیگه هم عرض کردیم که نگاه محبت و مهر اون نگاهی است که افشاننده بذر محبته، یعنی کسی که زائره، کسی که داره میبینه با نگاهش حالا محبت میبخشه و در واقع مهر توزیع میکنه. در اون نگاه اول داره دریافت میکنه، در این نگاه دوم داره پرداخت میکنه.
یعنی نگاهی که هم مهر میبینه، بله، همه چیز رو در قالب محبت و مهر و خوشگمانی و حسن ظن میبینه، بله. و حالت دوم، یعنی بالاتر از این، نگاهش محبت منتقل میکنه.
در هر دو صورت بدبستون محبته. این ویژگی رو در یک حد غیر قابل توصیفی چشمای ما دارن که درباره اعضای دیگه چنین گزارشی کمتر میرسه. دیدن حقیقتاً معجزه میکنه در به دست آوردن محبت و در انتقال محبت. نگاه یک چنین کیمیایی است حقیقتاً. که من اگه بخوام حالا نمونه ها رو بگم، چون جلسه پیشم یک نمونه رو روش تاکید کردم، امروز چند نمونه دیگر رو بهش اضافه میکنم. به طور کلی میشه گفت که صله رحم یکی از مثالهای روشن این تبادل عاطفه و مهر و محبت. این همه که در صله رحم تأکید روی دیدار شده. صله رحم معناش خیلی وسیعه، خیلی معنای گسترده‌ای داره. ممکنه شما دیدن هم نداشته باشید ولی صله داشته باشید. مثلا انسان نیاز یک کسی رو که از کسان او، از فامیل اوست، برآورده کنه، خب صله کرده. اما در متن صله رحم زیارت، دیدن، به دیدن رفتن، با هم روبرو شدن، چهره به چهره شدن که نگاه به نگاه گره بخوره، این دیده شده و تأکید شده. زیارت اصلا همینه دیگه، یعنی باید شما روبرو بشید، همدیگه رو ببینید و نگاهاتون به همدیگه مبادله بشه. اینجا میشه اون وقت بر اون مصداق اصلیش تأکید کرد، چون خداوند تبارک و تعالی توی این شبکه فامیل و ارحام در واقع پایه های محبت رو قرار داده، یعنی ریشه هاش تو دلها هست. تو این مواجهه ها اینا فعال میشه، یعنی اون دوستی، دوستی قلبی تو دیدن فعال سازی میشه و بروز میشه و تقویت میشه. خب مصداق برجستش پدر و مادر بود که من جلسه پیش یک تأکیدی هم داشتم که در روایات هم هست، ان نظر الی الوالدین برأفت و رحمت عباده. این کلمه برأفت و رحمت در زمره عبادت ها قرار گرفته، این نوع نگاه که انسان نگاه میکنه به پدر و مادرش، وقتی که این نگاه از سر محبت باشه، از سر عاطفه باشه، از سر مهر باشه، در پیشگاه خدای متعال عبادت میمیسن برش این نگاه. خب اینجا ببینید انسان با نگاه به چهره مادر، با نگاه به چهره پدرش داره اصلی ترین نیاز دل خودش رو به عاطفه و محبت خالص تأمین میکنه. این داریم دریافت میکنیم. همزمان ضمناً وقتی که این نگاه هنرمندانه باشه، آمیخته با فروتنی و تواضع و عاطفه و آکنده از محبت نسبت به اونها هم باشه، داریم اونا رو هم تغذیه میکنیم. یعنی پدر و مادر هم از رهگذر این نگاه های فرزندشون دارن مهر او رو دریافت میکنن و به این ترتیب این چه خوشبی مهربانی از دو سربی اینجا تأمین میشه. بالاخره یه مبادله آفن تو زیارت یک چنین اتفاقی میفته. مثال دیگهش تماشای فرزندانه. باز اونجا هم وقتی انسان فرزند خودش رو با چشمایی لبریز از عاطفه نگاه میکنه، همین اتفاق باز به صورت طرفینی میفته. هم نیاز پدر و مادر به محبت تا حد زیادی جبران میشه و هم اون فرزند سرشار میشه وجودش از محبت. خدا میدونه یک نگاه پرمهر مادر در فرزند چه میکنه، یک نگاه پرمهر پدر به فرزند چه به روز او میاره از جهت سرشار کردن او از عاطفه و محبت.
چقدر خلأها رو از بین
میبره. میبره و حقیقتا
که دیگه هیچ نگاهی نمیتونه جایگزین،
نمیتونه جایگزینش بشه. و به این چقدر ما نیاز داریم، چقدر هر روز هم که میگذره نیازمون به این مسئله، یعنی تغذیه عاطفی بچه‌هامون بیشتر میشه. زمین که خود ما هم سهم خودمون رو از اونا برداشت میکنیم. تماشای همسر با نگاه عشق و احساس، این هم یک نگاه ممتاز و متفاوته، مملو از احساس و عشق. وقتی که این نگاه مبادله میشه، خدا میدونه چه آثار عجیبی در تقویت بنیان دوستی ها، حفظش و شعله ور شدن این عواطف داره. ما تا همه اینا میدونه دیگه، این کلمه برعفتن و رحمتن هست، یعنی از سر واقعا محبت باشه در مورد همسر، از سر عشق و احساس که او با در نگاه همسرش بتونه اون احساس رو، اون عاطفه رو، اون محبت رو بخونه و میخونن. افراد میتونن تو چشمای هم بخونن و قبل از اینکه طرف به زبان بگه چشمش حرف میزنه و صدای چشم خیلی بلندتر از صدای زبانه. وقتی با چشاش بتونه به طرف این محبت خودش و احساس خودش رو منتقل کنه. در روایات ما نگاه به مؤمن هم هست، برادر مؤمن تعبیر شده، و نظر الی الاخ توده فی الله عز وجل عبادتون. و در ضمنش هم میدونید که چقدر توصیه شده به دیدارهای مؤمنین با یکدیگر. شخص به دیدار برادر مؤمنش میره، خانوم به دیدار خواهر مؤمنش میره. این ارتباط بین مؤمنین وقتی که باز اثر محبت باشه، اونم محبتی که حالا جالبه که در این روایت یه تأکید ویژه هم شده، فلاح، یه محبت خالصانه باشه به خاطر خدای متعال. وقتی برو دوست میداره، وقتی نگاهش میکنه عبادت میکنه، چون تو این نگاه خیلی چیزا مبادله میشه، ایمان مبادله میشه، صبر مبادله میشه، بردباری مبادله میشه، احساس مبادله میشه. تو این نگاه هاست که ایمان ریشه دار میشه. خیلی نکته مهمی است که یک فصل مفصلی هم در روایات ما در باب زیارت مؤمن وارد شده که ملاحظه فرمودید حالا در جای خودش مطرح شده. پس این هم نمونه هایی بود که من در ذیل این نگاه محبت عرض کردم. خلاصه یادتونه جلسه پیش چی گفتم؟ عرض کردم خدمت عزیزانمون که بخل نکنیم
از بذل محبت چشمی.
بله، بخل نکنیم دیگه، توضیح کنیم. البته یک نگاه عمومی محبت هم داریم، یک نگاه عمومی، نگاه محبت و رحمت. انسان مؤمن به محیط خودش، به ارتباطات خودش نگاه مثبت داره که من قبلا راجع به این قضیه به مناسبت توضیح دادم. و اما بریم سراغ نگاه پنجم، یعنی نگاه مراقبت. دو مصداق داره، یکی به خیشتن، یکی هم به دیگران. این آیه نورانی رو از سوره مبارکه حشر عزیزانمون مکرر شنیدن که خدای متعال خطاب به مؤمنین میفرماد یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد و اتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. در این آیه کریمه خدای متعال دعوت میکنه از همه مؤمنان برای اینکه خیشتنبانی کنن، خود رو ببینن، کار خود رو، اقدام خود رو، اعمال خود رو، رفتار خود رو زیر نظر بگیرن. تعبیر خیلی تعبیر دقیقی است. ولتندر باید بنگرد، اونم نگاه عمیق، نگاه همراه با تأمل، نگاهی که درش موشکافی هست، رهگیری و موشکافی هست. ولتندر نگاه دقیق، نفسون هر کسی، ما قدمت لغد، نگاه کنه چی داره برای فردا پیش میفرسته. خب این نگاه نگاهیست که ما ازش تعبیر میکنیم به نگاه مراقبت، و انسان باید نسبت به اعمال خودش، رفتار خودش، یک چنین نگاهی رو دائما داشته باشه. امروز اگر ما با دقت اعمال خودمون رو ببینیم، فردا از خیلی از پشیمانی ها حفظ میشیم و در امان قرار میگیریم. این مراقبت از اعمال، مراقبت از کارهایی که داریم انجام میدیم، که با چشم باز خودمون رو، کارهای خودمون رو، اقدامات خودمون، نگاه نقادانه، به تعبیر امیرالمؤمنین علیه السلام نگاه بدبینانه. میدونید که هر چقدر که توصیه شده که شما نسبت به دیگران نگاه خوشبینانه داشته باشید، توصیه شده که انسان مؤمن نسبت به کارهای خودش نگاه موشکافانه و بدبینانه داشته باشه. فرمودن مؤمن لا یصبح ولا یمسی الا و نفسه ظنون عنده.
نه نگاه ناامید،
نه نه نه، نگاه
خیلی اکتشافی به خودش
نکنه، نگاه اکتشافی
ارفاق به دیگران کنه، راجب خودش موش کافی کنه،
دقت کنه، از خودش نگذره، زیر سوال ببره و به این ترتیب موفق میشه امروز تا نفس میاد کتاب اعمال خودش رو ویرایش کنه، توفیق به ویرایش پیدا میکنه، چون فردا این کتاب دیگه منتشر خواهد شد. قبل از انتشار که دیگه از دست ما خارج میشه بتونیم ویرایش کنیم، چون فرصت توبه هم داریم، امکان این که پاک کنیم، اصلاح کنیم، تصحیح کنیم بالاخره برای ما وجود داره.
خاطرات یکی از استادها رو میخوندیم، حاجا نوشته بود که برگه های امتحانی رو تصحیح میکرد. من بین صحبت شما بله گفتم بله شاید بله شما هم گلوی بله تازه بله کنید. برگه ها رو تصحیح میکردم، رسیدم به برگه اسم نداشت، گفتم خب همین یک نفر دیگه، بعد با لیست تطبیق میدم و تصحیح کردم، نمره شد 17.5. دیدم من به کسی 17.5 نمیدم، مجددا تصحیح کردم شد 15. بعد اسما رو که چک کردم همه اسم دارند و این برگه کلیدی بوده که خودم پاسخ داده بودم خودش نمره. خلاصه اینجور موشکافانه. پس راجع به دیگران اینگونه موشکافی نکنیم.
نه اصلا، نگاه ما به دیگران نگاه تسامحیه،
یعنی نگاه مراقبت و نظارت که از دیدنی های مطلوبی بود که شما فهرست کردین امام سجاد علیه السلام فرمودن، به هیچ وجه راجع به دیگران نیست. قرار
چرا؟ چرا؟ من اونو میگم، راجع به دیگران خواهم گفت، یعنی مرحله بعدی منتها چه دیگرانی رو عرض میکنم توی نکته دوم. منتها توی این فصل اول این بود که شما نگاهتون بر اساس آیه ولتنظر که در سوره مبارکه حشره، میدونید دیگه این آیه کریمه صدرنشین آیات مربوط به مراقبت از خیشتنه که بزرگان ما، مشایخ، اسادید، اونایی که اهل سیر و سلوکن، اینجا دیگه خیمه میزنن. اواخر سوره مبارکه حشر. بله بله. اینجا خیمه میزنن دیگه، از اینجا اصلا عبور نمیکنن. دیگه میگن ما میشینیم تو خیمه مراقبت و هرگز از این موقف عبور نمیکنیم که خودمون رو و رفتارهای خودمون رو، اعمال خودمون رو کاملا زیر نظر و نگاه داشته باشیم. منتها اینجا من عرض کردم نگاه موشکافانه ولتنظر. در نکه کلمه بدبینانه رو بر اساس اون روایت عرض کردم، لازم بود یک اصلاحیه می داشتیم که ما در نگاه به دیگران نگاهمون نگاه بالاخره نرم و سهلی خواهد بود، اما در نگاه مراقبت ما به دیگرانی هم داریم که باید درباره اونها مراقبت بکنیم. نگاه مراقبت، این نگاه مراقبت که بیشتر نقش حفاظت و صیانت داره، در مصادیق میشه گفت که یکی اونجاییست که ما نیاز به اشراف تربیتی داریم، نگاه به فرزند، نگاه به عزیزانی که تحت بالاخره اقدامات تربیتی ما هستند، از این زاویه که فهمید یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا، مواظب باشید خودتون و زن و بچه‌تون و اهلتون گرفتار آتش نشید. این نظارتی است که مخصوصا در مقام تربیت با یک اشرافی بهش نیازمندیم، مثل نگاه پدر و مادر در مقام نظارت بر فرزند، با حالا اون لطافت‌هایی که در مقام تربیت وجود داره، من الان وارد اون بحث نمیخوام بشم. یکم اشراف مدیریتیه که امیرالمومنین علیه السلام فرمودن و اکثر ان تندر الی من فضلت علیه، نسبت به زیر دستان خودت و کسانی که تحت بالاخره مدیریتت هستن نگاه داشته باش، نظارت داشته باش. این نوع نگاه هم حفاظت میکنه، هم صیانت میکنه، هم پیشرانه، یعنی واقعا فعال سازی میکنه مجموعه ها رو و پیش میبره. بنابراین از این منظر اون نگاه به دیگران با عنوان مراقبت و نظارت معنا پیدا میکنه. ولی تو نگاه عمومی به جامعه و به سائرین باز ما یک مراقبت جمعی داریم که وظیفه انسان‌های مؤمن هست، کلکم را و کلکم مسئول. بالاخره همه یک جورایی وظیفه مند هستیم در اون بخش هم نظارت داشته باشیم، ولی تو مناسبات شخصی یک قاعده جدی داریم و اون قاعده عبارت است از قاعده خوشبینی. و اما بریم سراغ نگاه ششم که نگاه ولایته. نگاه ولایت یک مبنای روایی بسیار زیبایی داره. من اول روایتش رو میخونم که فرمود النظر الى الامام المقسط عبادتون، این نگاه به امام عادل در ردیف همون نگاه به پدر و مادر، نگاه به عالم که فرمودن عبادته، نگاه به برادر مؤمن،
نگاه به پیشوای عادل،
پیشوای عادل عبادته. این تعبیر زیباییست، النظر الى الامام المقسط عبادتون. ببینید این همون نگاه ولایت، نگاه به ولی الهی و حاکم عادل عبادت شمرده شده و توصیه شده
و چشم باز کنه
توصیه شده. نکته کلیدیش هماهنگیه. یعنی ببینید بین امت و امام و پیشوا در فرهنگ اسلامی یه رابطه فوق‌العاده‌ای برقراره. مبنای این ارتباط یک ارتباط الهیه، بنابراین این ارتباط سرشار از محبته به صورت متقابل بین امام و امت. خب مصداق اصلیش راجع به امام معصوم علیه السلام و ولی کامله که خب ببینید شما چه ارتباطی بین ما و امام علیه السلام، بین ما و حضرت صلوات الله و سلام علیه هست، حقیقتا غیر قابل توصیفه. از کلمه ولایت اینجا استفاده شده چون مبتنی بر مهر، مبتنی بر محبت، خالص‌ترین محبت و عالی‌ترین سطح محبت بین امام و مردم هست، چون اون نماینده مهر خداوند، نماینده رحمت پروردگار متعال، و همه ما از اون نگاه پر مهر و پر محبت امام زمانمون بهره مندیم که زنده ایم، هستیم، نشانه هاش تو تمام زندگی ما وجود داره. به طور متقابل امت باید به امام نگاه کنه و تو این نگاه باز از سر ولایت و ایمان و محبت البته و در جستجوی راه، یعنی نگاهی که من خودم رو با اون شاخص الهی هماهنگ میکنم، تنظیم میکنم، رفتارهای خودم رو با رهنمودهای او، با هدایتهای او، با سرانگشت او و با مسیری که به من نشون میده تنظیم میکنم. خب این در اون معنای وسیع امامت البته اومده. اینجا مسئله یک قدم جلوتر هم هست و اون بحث امام المقسط، بحث در واقع فراتر از امام معصوم علیه السلام، یعنی اون امام و پیشوای شایسته‌ای که بر اساس قاعده الهی رفتار میکنه، به عدالت رفتار میکنه، ارتباط او با ما بر اساس نظم الهی است و در کنارش یک پایه اصلی از اون و یک شعبه اصلی از اون امامت
وجود داره.
الهی وجود داره، در واقع میشه گفت سایه اونه. مردم ما این رو تجربه کردن الحمدلله، یعنی طی این سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و شکلگیری نظام الهی که یک دورنمایی از اون امامت و پیشوایی معصوم علیه السلام هست، این رو به حمدالله تجربه کردن، هم درباره امام راحل عظیم الشأن و اون پیشوای عظیم الشأنی که حقیقتا یادش دلهای ما رو روشن میکنه و جامعه ما رو سرشار میکنه از احساس و عاطفه و روشنایی، بعد هم به حمدالله در ارتباط با رهبر عزیز و عالی قدرمون تجربه کردیم و داریم تجربه میکنیم. امام مقسط، امام عادل، مزش رو چشیدیم. یک رهبر حکیم، فرزانه، عادل، مقتدای که باش افتخار میکنیم. خب اینا توصیه شده که النظر الى الامام المقسط عباده، یعنی نگاه کنید به امام. تو این نگاه که آکنده از همون مهر ایمانی و محبت ایمانی است، به عنوان پرچمدار امت اسلامی، به عنوان کسی که در عصر غیبت نیابت داره و ما رو متصل میکنه به هدایت‌های الهی و هدایت امام عصر علیه السلام، این نگاه همون نگاه هماهنگ کننده است. به شما توصیه شده که این نگاه رو داشته باشید و به این ترتیب در واقع برای امت راهگشایی میشه. این نگاه حکایت از یک ارتباط دائمیه، این توصیه به یک ارتباط دائمیه، یعنی نگاهی که پیوست شنیدنه و اطاعت و همراهیه و همگامیه که به طور متقابل درباره امام هم توصیه شده که نگاهش رو توضیح کنه بین امت و عادلانه این نگاه رو داشته باشه، همه اقشار رو ببینه، برای همه اونها خیرخواهی کنه، همه اونها رو از تدابیر خودش بهرمند بکنه، از اون سمت پیشوایی خودش همه رو بهرمند بکنه. خب این هم یک نکته که ازش تعبیر شد به نگاه ولایت. و اما نکته پایانی که عبارت است از نگاه استراحت و فراغت، این نکته هم خیلی نکته جذاب و شیرینیه. من خیلی کوتاه خدمت عزیزان عرض میکنم تو فرصت باقی مانده. عزیزان من میدونن که طبع زندگی دنیایی آمیخته با چالشه. زندگی دنیایی اینه، درش مواجهه، چالش، فشار، درگیری، تزاحم، اصلا طبع دنیا اینجوری هست.
قرار نیست نمیشه بر وفقمون،
نه اصلا بخوایم یا نخوایم اینجوریه. در یک چنین وضعیتی خداوند تبارک و تعالی از سر مهر و محبت و لطف خودش امکان در واقع آرامش و سکونت و در واقع اون حالت خنک و استراحت رو هم برای ما فراهم کرده، از فضلش و کرمش چنین چیزی رو هم برای ما فراهم کرده. یعنی فرصت‌هایی برای استراحت، تأمین آرامش جسمی، روانی، روحانی که از ضروری ترین نیازهای زندگی ما آدم‌ها تو این دنیاست. و با این مرحله است که ما میتونیم کارهای دیگرمون هم خیلی خوب و مناسب و مرتب پیش ببریم. خب با ملاحظه این که دیدنی ها تأثیر حیرت انگیزی دارن، خدای متعال در بخش دیدنی ها امکان استراحت رو و تفرج رو و آرامش رو برای ما فراهم کرده که این رو باید قدر بدونیم. که من حالا چند مثالش رو خیلی فهرستوار عرض میکنم. یکیش رو به مناسبت این نگاه مهر و نگاه محبت عرض کردیم، نگاه به کسایی که دوستشون داریم از همین جمله نگاهایی است که پیوستش یک نوع آرامش و اطمینان و سرور و انبساطی رو در ما فراهم میکنه که قبلا توضیح داده شد. نگاه به اون چه که خدای متعال از تنوع رنگ‌ها در عین هماهنگی و در اوج زیبایی در اطراف ما قرار داده. اینجا در واقع توصیه میشه به سیرو فی الارض فانظر الی آثار رحمت الله، و از این که انسان بره و این همه امکان رو که خدای متعال در طبیعت برای ما فراهم کرده ببینه. رفتن به صحرا و کوه و تماشای دریا و نمیدونم تماشای سبزه و امثال اینها با رنگهای متنوعی که خدای متعال در اونها قرار داده. میدونید رنگ سبز تأثیر فوق‌العاده‌ای در این آرامش و انبساط و استراحت داره. درباره رنگ آبی یک چنین تأثیری هست که خدای متعال،
سبز یعنی طبیعت، آبی هم یعنی
بله آسمانی که بر بالای سر ماست، و دریا یک چنین تأثیر فوق‌العاده‌ای رو داره. و البته رنگ زرد هم میگن خیلی سرورآفرینه، تسلونها تسر و ناورین تعبیر قرآن کریم هست.
این که نعلین زرد
روانشناسی روانشناسی رنگ‌ها ظاهرا این آثار رو داره. در هر صورت نگاه به کودکان،
یک دو دقیقه فرصت داریم،
نگاه به چهره کودکان، چهره‌های معصومانه و تازه از دستگاه خلقت رسیده اونها، نگاه به آب و آسمان و اینها که عرض کردیم، امیدواریم که خدای متعال توفیق، نگاه به چهره آدمای خوش اخلاق هم ظاهرا چهره های زیبا که با اخلاق و با محبت خلاصه در دسترس ما هستن، اینها همه نگاه‌های استراحت و فراغتن که در اختیار ما هستن و بهشون شدیداً نیازمندیم.
نمیدونم تو سلسله بحثامون میرسیم به اینجا، انشالله که برسیم. ما یکی از خلأهای جدی زندگی امروزمون جا همین بحث فراغت و بحث استراحت هست. بحث تربیت فرزند خیلی از جاهایی که شکل میگیره همینجاست و اتحاد خانواده و همدلی همینجاست. ما ها اصلا بهش نگاه جدی نداریم، در حالی که اسلام خیلی نگاه ظریف دقیق اینگونه روانشناسی رنگ حتی میفرمایند و به ما نسخه میکنن. خدا کنه که یه مقداری به این چیزها بیشتر توجه کنیم.
جز سبک زندگی
این که شما میفرمایید بریم چهره کودک معصوم رو ببینیم. بعد ما تو فرهنگمون میان این رو تزریق میکنن که حوصله بچه کوچیک رو نداشته باشید. او رو بفرستید به مهدهای ساعتهای طولانی و کلاسهای مختلف و اینها که اذیتتون نکنه. یا نه میفرمایید برید چهره افراد خوشرو و مهربان و مؤدب رو ببینید. خیلی وقتا ما این افراد رو از کنارمون میرونیم یا سراغشون نمیریم یا اینها رو منزوی میکنیم. فکر میکنم این خلأ رو بشه انشالله تو حقوقی که لازم هست بر ما شمارش کنید و انشالله بفرمایید بر ما بگید. خدا کنه که این بتونه بخشی از اون حلقه های گم شده زندگی ما رو مرتفع کنه. آجا دعا میکنید موقع استجابت دعاست.
بحث ما در حق دیدن و چشم به پایان رسید، اما این بحث همچنان زنده وسط زندگی ما هست. خدا رو سوگند میدم به حق خودش و به حق اولیاء خودش به همه ما توفیق حفاظت از چشمامون رو، از نگاهامون رو کرامت کنه و به همه ما توفیق شکرگزاری نعمت دیدن رو به لطفش و کرمش کرامت کنه.
هم حق حفاظت از چشم رو خدا امانت کنه، هم توفیق
استفاده
صحیح هر دو حق رو شما تو دعاتون آورد انشاءالله. خیلی خیلی ممنونم آقای مجلی اکبری عزیز. انشاءالله وعده میدید حق بعدی چی هست که بهش میپردازیم؟ به ما خواهید فرمود.
خواهم گفت
انشاءالله. از همراهی شما بینندگان خوب و عزیز شبکه قرآن و معارف سیما خیلی خیلی سپاسگزارم و ممنونم که ما پیام میدید، نظرات ارجمندتون رو برای ما ارسال میکنید. الهی چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. وقتتون بخیر، محتاج دعای خیر شما هستیم. خیلی متشکرم.